بسم الله الرحمن الرحیم. دعای امام سجاد صلوات الله علیه را در آغاز ماه رمضان مرور میکردیم تا رسیم به اینجا که حضرت عرض میکنند ستایش میکنیم خدا را به خاطر اینکه ماه رمضان را یکی از راه های وصول به رضوان خودش قرار داد. ماهی که امتیازاتی داره، از جمله این که ماه نزول قرآن است. یه شبهه‌ای که ممکن است بعضی از شیاطین مطرح بکنند این است که از یک طرف ما میدونیم هرچه در این عالم هست خدای متعال می‌فرماید از طرف ما نازل شدیم، حتی آهن را می‌فرماید انزلنا الحديد فيه بأس شديد، یا می‌فرماید همه چیز خزائنش نزد ماست، ما اندکی به اندازه مصلحت نازل می‌کنیم و ما ننزله الا لقدر معلوم. خب اگر اینجور هست، قرآن هم یکی از چیزهاییست که نزد خداست و او نازل شده، نازل کرد. همه چیزهای دیگه هم در این عالم همینطوری، الهامات هم همینطوری، افکاری هم که هر کسی داره این هم از طرف خداست. بالاخره موجودیست، هرچه در این عالم موجوده از طرف خدا نازل شده. این دلیل این نمیشه که قرآن همش صحیح باشه و قابل نقد نباشه. جواب این شبهه این است که درسته هرچه در این عالم است از طرف خداست و نازل شده از عالم بالاست، اما بعضی چیزها مستقیما از طرف خدا نازل میشه و یا اینکه خدا اون را سیانت میکنه. به زبان امروزی وقتی میخواد نازل بشه این بین عالم، اسکورتش میکنه که کسی به اونها لطمه نزنه، دست نخوری، سالم برسه. بعض چیزهاست که درست اصلش از طرف خداست، ولی بعد میاد در گردونه اسباب و مسببات واقع میشه، بین خود اسباب تزاحم‌هایی واقع میشه، تصرفاتی واقع میشه که اینا باعث این میشه که از اون اصالتش و از اون معصومیتش بیفته. اما در مورد وحی، وحی که به انبیا میشه و به خصوص در مورد قرآن کریم، این نزول به گونه ای بوده که از هر گونه تصرف اسباب و وسائط یا معارضین یا شیاطین مسئولیت داره. در آخر سوره جن می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. وقتی این کاروان فرشتگان را میفتن که بیاند این وحی را به زمین برسونن و به پیغمبر اکرم، از پیش و پس اینها را اسکورت میکنن، یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. یعنی فرشتگانی هستن، کارشون این است که اصلا حفظ کنن کسی به اینها مزاحم اینها نشین وحی که داره نازل میشه. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. تا اینجا شادم احتمال میده که یعنی رصد میشه تا برسه به خود پیغمبر، ولی بعد معلوم میشه نه، بیش از اینه. این رصد همچنان ادامه داره. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خدا بداند که رسالت های الهی سالم به دست مردم رسیده. کسانی که بخواهن واقعا حقیقت رو بفهمند، به قرآن مرور بکنن، پیداست مدعای قرآن چیه. تمام اینها دقیقا مدعای قرآنی که همین جوری از طرف خدای متعال بر پیغمبر نازل شد. اون چه با قلب پیغمبر مناسبت داره که اسمش نور میگذنیم، خود قرآن هم میفرماید نور، این در یک مرتبه از روح ایشون که اسمش قلب است در اونجا قرار میگیره. اصواتی است که به پیغمبر سامعش رو پر میکنه که انهو تمام وجودش را وحی میگیره، از قلب گرفته تا گوش و زبان و چشم. چشمش خطوط میبینه. حالا ممکنه بگید خطوط میبینه یعنی چی؟ پیغمبر که دست نخونده بود، خط بلده بود بنویسه؟ از واقعا الطاف بزرگ خدا این قضیه کربلای کاظم، آقا من این را تأکید میکنم، همه این را برید این داستان را کاملا بخونید، یاد بگیرید. وقتی یک بی سواد دهاتی روستایی کشاورز خدا بتونه اونا خانای قرآنش قرار بده، حافظ قرآنش قرار بده، اونم تازه اونی که همه میدونن همین است که الفاظ قرآن رو به ترتیب میدونست، اما خیلی سای دیگه از قرآن میدونست که بعضی دوستانی که باش مربوط بودن خصوصی میدونستن، خواص آیات رو میدونست، این آیه برای چه خوبی، چه خواست، راحتی چه خواستی، چند تا حرکت داری، چند تا نقطه داری. و علاوه بر این هر جا آیات قرآن نوشته شده بود میخوند، اون هیچ سوادی نداشت ولی میگفت این آیه قرآنه، نور ده. خدای متعال بزرگترین منت را بر بشریت گذاشته که تا روز قیامت این امانت را سالم برای ما حفظ کرد. اگه این قرآن نبود در بین ما، این قرآن در بین ما نبود. هرچند سخنانی از پیغمبر نقل شده، اولا اعتبار اون سخنان از کجا برای ما ثابت میشه؟ ولی می دانستیم پیغمبر گفتی، تا قرآن اسمت پیغمبر را اثبات نکند و نفرماید هرچی پیغمبر میگه از جانب ماست به شما باید اطاعت کنید، ما چه دلیل داریم برای اینکه هرچی پیغمبر میگه درست؟ اگر این قرآن نبود ما به چه چیز میتونیم استناد بکنیم در مقابل این ادیان مختلفی که هست؟ قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، اینا اونا رو لعنت میکردن، اونا اونا رو لعنت میکردن، ما کدومش رو؟ اون میگفت ابراهیم از ماست، اون میگفت ابراهیم از ماست، از کجا بفهمیم حق کدام است باطل کدام است؟ و اگر نمی دانستیم نه سعادت دنیا برای ما میسر بود و نه چیزی از سعادت آخرت. خدا برای این ماهی که این چنین کتابی برای سعادت بشر تا روز قیامت نازل شده احتراماتی قائل است. خدا فضیلت این ماه را بر سایر ماه ها بیان کرده با دستوراتی که به خصوص برای این ماه داده، مجموعش میشه دستورات روزه ماه رمضان. حالا من تتمه این فقره از دعا رو بخونم و برای تبرک و تیمن. خدا احترامات فراوان و فضایل نمایانی را برای ماه رمضان قائل شد. فحرم فی ما احل فی غیره اعظاما، برای اینکه عظمت این ماه را برای دیگران ثابت بکنه، مردم متوجه کنه که این ماه چقدر عظمت داره، خیلی چیزایی که در ماه‌های دیگه حلال است در این ماه حرام کرد. خوردن و آشامیدن رو که در همه سال حلال است، خودش هم فرموده که اینا نعمت‌هایی است ما به شما دادیم، از اینا استفاده کنید. ولی در این ماه خوردن از این خوردنی‌ها آشامیدن‌ها منع کرده. حجر فیه المطاعم و المشارب اکرامن، این برای احترام این ماه است. این ماه به قدر محترمی که مردم باید به احترام این ماه دهنشون رو ببندند. از خوردنی ها آشامیدنی ها استفاده نکنید. باز برای اینکه اهمیت ماه رمضان برای همه مردم روشن باشه، اجازه نداده که وقتش جلو و عقب بشه. یعنی هیچ که حق نداره بگه من یه روز پیش از ماه رمضان روزه میگیرم، اون یه روز آخرش رو نمیگیرم یا یه روز دیگه شو نمیگیرم. وقت مشخصی است، از همون رؤیت هلال باید امساک کرد تا هلال شعبان. هیچ کس حق نداره تقدیم و تأخیری بکنه، جا به جا بکنه، بگه این ماه نمای شعبان روزه میگیریم عوض ماه رمضان، امسال ماه رمضان تو تابستون گرماست، امسال روزه نگیریم، وقتی که زمستان میفته بگیریم. مجموعاً این را ما درک میکنیم که در بین دستوراتی که خدا به مسلمان ها داده، روزه ماه رمضان یه ویژگی خاصی و این باعث میشه که روح انسان از آلودگی ها پاک بشه، آمادگی پیدا کنه برای اینکه از فیوضات الهی، از نعمت های خدا بیشتر بهره مند بشه. خوش به حال اونایی که یک شمه از این معارف را درک میکنن، از این حالات را براشون پیدا میشه، از اون لذت های انس با خدا را. اون وقت دلشون نمیاد که بعد از ماه رمضان دست از روزه کشیدن، روزه گرفتن بردارن. معمولا اونهایی که مزه روزه را میچشن آخر ماه که میشه میگن ای کاش همه سال نمیباییز روزه نیکن. اونا دیگه مربوط به دعای وداع ماه رمضان. پروردگارا تو را به حق اون بندگان شایسته ای که در این ماه حق این ماه را ادا می کنند شمه ای از الطاف و مرایم خودت شامل ما هم بفرمایید.